بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در برنامه های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کردیم. اما قبل از وارد شدن به بحث دلایل ظهور اسلام سیاسی، لازم دیدیم که به پدیده مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص بپردازیم، زیرا از این طریق است که میتوان به دلایل و زمینه‌های فاش شدن مذهب در پدیده اسلام سیاسی پی برد. در 4 برنامه گذشته چالش به رابطه مذهب با طبقات اجتماعی و جوانب گوناگون مذهب در جوامع سرمایه‌داری، دلایل رویاروی مارکسیست ها با مذهب و بالاخره اسلام و رابطه آنها پرداختیم، مثلا مثل یهودیت و مسیحیت. در گفتگوی امروز همین بحث رو ادامه میدهیم. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمت هستم.
خیلی ممنون رفیق شالگونی. ابتدا این سوال رو اینطوری مطرح میکنم که به عنوان آخرین موضوع گفتگوی جلسه قبلمون به رابطه اسلام با ادیان دیگر ابراهیمی پرداختیم، اما در 2 قرن گذشته رابطه اسلام با 2 دین دیگر ابراهیمی مثل یهودیت و مسیحیت دچار دگرگونی شده. علت این تغییر رو شما میتونید بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین؟
بله، این نکته مهمیه. مسئله اصلی عبارت از اینه که واقعیت اینه که اسلام از لحاظ نظری خب هم مسیحیت رو به عنوان یه دین الهی قبول داره و هم یهودیت رو، و منتها در عمل اشتکاکای بینشون وجود داشته، از اول هم وجود داشته دیگه. در آغاز همین دوره پیغمبر اسلام، خب میدونید که وقتی پیغمبر به مدینه رفت، یهودیای مدینه خیلی استقبال میکردن ازش تو فلان اینا، منتها بعدن رقابتی بین اینها در گرفت و اینها جنگهای شد که کشتار وسیع از یهودیان مدینه صورت گرفت و اینها در به وسیله خود پیغمبر اسلام، اینها با به اصطلاح قشون اسلام. بعدن بعد از اون در دوره‌های بعدی، در دوره امپراتوری‌های اسلامی، بیشترین چالش بین اسلام و مسیحیت بوده. چرا؟ علتش اینه که اسلام، اون امپراتوری‌های اسلامی به اصطلاح شروع کردن به گسترش فعالی به اصطلاح فتوحاتشون در کشورهای دیگه، و طبیعتاً با کشورهایی که مسیحی بودند به اصطلاح اونجاها را که تسخیر کردند و اینها، باعث شد که به اصطلاح با مسیحیت رویارویی خیلی تندی صورت بگیره. این رویارویی ها طوری بود که حتی به جنگهای صلیبی کشید دیگه، که مثلا کلیسای واتیکان به اصطلاح یه جهادی به اصطلاح اعلام بسیج کرد و اینها، که علیه به اصطلاح اسلام و برای پس گرفتن به اصطلاح بیت المقدس یا اورشلیم که به اصطلاح اونجا مقدسه و همچنین زادگاه مسیح در به اصطلاح همین فلسطین امروز و اینها، بیت لحم و فلان، اینها رو به اصطلاح از دست مسلمان ها بگیرن. جنگ های صلیبی طولانی ادامه پیدا کرد و البته در طول اون به اصطلاح استکاک های شدیدی صورت گرفته، مثلا در چیز پیروزی هایی که مسلمان ها نهایتا به دست آوردن به فرماندهی صلاح الدین ایوبی، که در واقع از اون فرمان روایان مصر بود، منطقه اصلش کرد بود، از کرده های همین عراق بود و اینها. بعد این چیز دیگه، صلاح الدین ایوبی که به عنوان سردار اسلام به اصطلاح بهش لقب دادن دیگه، بعد مسیحی ها را شکست دادند و اینها، طولانی. منتها اون چیزی که در 2 قرن گذشته اتفاق افتاد، اون عبارت از این بود که به اصطلاح امپراتوری های سرمایه‌داری که شروع کردن به اصطلاح تصرف مستعمراتی در کشورهای دیگر، به بخش وسیعی از کشورهای اسلامی زیر کنترل به اصطلاح این امپراتوری ها قرار می گرفت دیگه، مخصوصا انگلستان و بریتانیا و فرانسه. اینها خیلی به اصطلاح چیز کردم، مثلا در فرانسه تقریبا در آفریقا، شمال آفریقا فلان همه جا را گرفت و اینا، انگلیس مثلا هم در خاورمیانه و هم هند و اینها را تصرف کرد، حتی بعدا گسترش دادن این رو به بزلا آسیای جنوب شرقی و فلان اینها، که اینها رویارویی هایی بود که بزلا در نتیجه بزلا گسترش امپراتوری های بزلا سرمایه‌داری به طرف کشورهای اسلامی و مستعمره شدن این کشورها در دو قرن اخیر، مثلا از اواخر قرن 18 مثلا این جریان شروع میشه، مثلا ناپلئون میره مثلا مصر رو میگیره و فلان و اینا. توجه داشته باشید که امروز در پاریس یکی از اون چیزهایی که خیلی فرانسه متمدن بهش مینازه اوبلیسک، مثلا میدان چیز دیگه اونجا در پاریس، اوبلیسک یک چیز مثلا دوره فراعنه است که در مصر و فلان اینو برداشتن آوردن در پاریس نصب کردن و فلان، از این غارت های بسیار شده دیگه. مثلا موزه بریتیش میوزیوم رو نگاه کنید، یه عالم از آثار مثلا کشورهای دیگه از جمله ایرانی ها رو در اونجا میبینید و اینها چه تصرف کردن و اینها و این داستان ها. در هر حال این خود این ماجرا باعث شد که رویارویی های بین که مسلمان ها و مخصوصا مسیحی ها صورت بگیره. به اصلاح در این جریان بود که به اصلاح دو تا جریان به اصلاح به وجود اومد در کشورهای مسلمان نشین. یک جریانی بود که متوجه شد که غرب این قدرتگیریش، یه توجه داشته باشه یه دوره اسلام که امپراتوری های اسلامی خیلی پیشرفته تر از اروپا بودن، خیلی از فرهنگ مترقی اون زمان که بعداً به اروپا منتقل شد و اینها در امپراتوری های اسلامی شکل گرفته، مثلا ریاضیات جدید و اینها. مثلا اصلاً اروپایی ها تصوری از مفهوم صفر نداشتن، عدد صفر حقیقت بخواید این مفهوم میدونی که اگر بدون مفهوم صفر در ریاضیات تقریبا خیلی از حرکت های کنونی از جمله همین کامپیوتر فلان اصلا امکان ناپذیره، حسابداری امکان ناپذیره و خیلی چیزهای دیگه اینها. مثلا یا مثلا لوگاریتم مثلا چی کردن ایرانی ها دیگه، مثلا خوارزمی مثلا در خراسان بزرگ اون چیز عظیمی که دستاورد عظیمی که در ریاضیات داشته و فلان اینها، اون اصلا چی نیستش دیگه، در اروپا نبوده است و اینها. در رابطه با مسئله به اصطلاح فیزیک و شیمی، حتی شیمی به اصطلاح که حالا میگیم که کمیستری یا شیمی فلان و اینها در زبانهای اروپایی، یک کلمه چیزه دیگه، آلکمیه دیگه، یعنی کیمیاگری، که اینها به اصطلاح علمای دانشمندان اسلامی میخواستن که نمیدونم مصر رو طلا بکنند و تغییر بدن چیزها رو، از این داستانها دیگه. خیلی چیز در حوزه طب مثلا اولین چیزهایی که در رابطه با مثلا چیزها به وجود اومد از طریق مثلا ابن سینا و اینها که دستاوردهایی به وجود اومد در باره به اصطلاح فیزیولوژی در رابطه با به اصطلاح طب و اینها، و آثار به اصطلاح ابن سینا از عربی به چیز ترجمه شد اصلا به لاتین فلان و اینها، یا حتی فلسفه یونانی که در به اصطلاح در تمدن‌های اسلامی از یونانی ترجمه شده بود به اصطلاح عربی و فلان و اینها در واقع از طریق به اصطلاح که تمدن اسلامی اصلا حتی ارسطو و افلاطون رو به اصطلاح فهمیدن. توجه داشته باشید که مثلا بزرگترین شرح دهنده فلسفه ارسطو در اروپای مثلا اون قرنهای قبل مثلا ابن رشد بود، ابن رشد اندلسی. ابن رشد تحت تأثیر شدید ابن سینا بود، خودش هم از مسلمانان جنوب اسپانیا بود و اینها. همه اینها رو اگه در نظر بگیرید مثلا کشورهای مسلمان خیلی جلوتر بودن، منتها یه دفعه اونجا که سرمایه داری حرکتش شروع شد و فلان و اینا گسترش پیدا کرد و اینها، یه دفعه اینها رو که تصرف کردن کشورهای اسلامی و اینها رو، اینها متوجه شدن که خیلی چیزها رو از دست دادن و اینها، و دو تا جریان به وجود اومد. یک جریانی که در واقع مدرنیزاسیون بود و اینها دیگه که هستش، یعنی سعی میکرد که اون پیشرفته های فرهنگ غربی رو به بگیره، به اصطلاح یاد بگیره و فلان و اینه. از توی اینها به اصطلاح ناسیونالیزم های پیشرو و دفاعی به وجود اومد دیگه، مثلا در انقلاب مشروطیت ما، در مصر مثلا، در عثمانی مثلا، اینها چیزهایی که به اصطلاح در واقع فرهنگ جدید اروپایی رو به اصطلاح یاد بگیرند و خودشون رو غربی بکنند، یعنی یه نوع اقتباس از غرب. این جریان مثلا در ایران ما مثلا توجه داشته باشید، مثلا آخونزاده، میرزا فتحعلی آخونزاده مثلا چقدر با مذهب مخالف فلانه و معتقده، نه که با مثلا اسلام و فلان، اصلا معتقده که باید به اصطلاح این چیزها را کنار گذاشت و مدرنیزه شد و فلان و اینها. و یا مثلا چی هستش، طالبوف تبریزی، یا مثلا میرزاخان کرمانی و فلان، اینها در واقع داشتن تفکرات مدرن غربی رو، اروپایی رو در واقع اقتباس میکردن. یه جریان دیگر بود که جریان واکنش اسلام بود، مسلمانان مثلا علمای اسلامی بود در مقابل پیشروی غرب. اینها شروع کردن در واقع یه چیزهایی از غرب میگرفتن، در این حال انتقاداتی هم به مثلا علمای سنتی اسلامی داشتن، ولی در واقع میخواستن تمدن اسلامی رو دوباره برگردن به تمدن اسلامی. در اینجا بود که در واقع رویاروی اسلام با به اصطلاح مدرنیته یا اسلام با کشورهای غربی شروع شد، که مثلا جمال الدین اسدآبادی مثلا، شیخ مثلا چیز، خیلی های دیگه در هند هستش، مثلا چیز احمد هندی و فلان و اینها، که مثلا حتی جایزه به اصطلاح انگلیس رو هم گرفت و فلان و این داستان ها، که به اصطلاح اینا سعی کردن که اسلام به اصطلاح نهضت اسلامی به وجود بیارن. این نهضت اسلامی که به وجود اومد در واقع یه نوعی میگفت که ما از فرهنگ خودمون غافل شده ایم، باید برگردیم به صدر اول اسلام و بتونیم در واقع اون تفکر رو که قبلا داشتیم بر غربی ها به دست بیاریم. در واقع در هر دوتا شاخه اینا یه نوع ناسیونالیسم وجود داره، یا یعنی در واقع اسلامی ها که کشورهای اسلامی که در واقع عقب ماندن، یه دفعه بر میکسن، بعضی هاشون سعی میکنن از فرهنگ اروپایی یاد بگیرن و مدرنیزه کنن خودشون رو، بعضی ها سعی میکنن ضمن این که اقتباس میکنن از این فرهنگ غربی، ولی در واقع میخوام برگردم به صدر اسلام، به حکومت محمد و فلان و اینها. واقعیت هم اینه که در اسلام بسناجیز اون امپراتوری های اسلامی که بودن، اینها پشتوانه بودن که اینا میگفتن خب ما فرهنگ خیلی پیشرفته تری داشتیم تا اونها و فلان. از اینجا بود که در واقع اسلام به صورت سیاسی فعالتر شد در مقابله با غرب. این مسئله خیلی خیلی مهمه.
بله رفیق شاگونی، ببخشید حرف شما رو قطع میکنم. به ظهور و قدرت یابی جنبش های اسلامی در چند دهه اخیر، خودتون هم میدونید که اسلام سیاسی اینو گفته میشه، با توجه به بررسی جوانب گوناگون پدیده اسلام در چهار گفتگوی قبلی که انجام دادیم، به نظر شما آیا کاربرد اصطلاح اسلام سیاسی برای توصیف جنبش های اسلامی در خاورمیانه و سایر کشورهای اسلامی اصطلاح درستیه به نظرتون؟
والله توجه در اصطلاحات عنوان ها خیلی تعیین کننده نیستن، بسته به سلیقه جریان ها و مکتب ها و اینا هستن. به نظر من اسلام سیاسی گفتن یک اشکالی که داره اون عبارت از اینه که همه جریان هایی رو که سعی میکنن از اسلام به عنوان وسیله استفاده کنند اسلام سیاسی میگه، و حالا که اینها بعضی وقتا متضادن با هم دیگه.
بله.
مثلا خمینی طرفدار اسلام سیاسی است دیگه، خب اسلام سیاسی به خمینی مثلا میگیم، خب مگه شریعتی اینطوری نیست؟ شریعتی مخالف روحانیته، دقت بکنید.
بله.
یا مثلا شیخ عبده در مثلا مصر مخالفه به اسلام سنتی اون شکلی و فلان و اینا هستش، یا مثلا در رابطه با چیز پدیده هایی داریم مثل مجاهدین خلق. مجاهدین خلق منظورم همین رجوی و اینها نیستن ها، اون که مثلا حنیف نژاد و اینها به وجود آوردند و اینا از نهضت آزادی به اصطلاح به شاخه گرفتند و اینها، واقعیت اینه که بعداً رسیدن به این که حتی مارکسیسم رو به عنوان علم انقلاب مطرح میکردند و فلان و اینا. حالا بعداً چه بر سرشون اومد اون بحث دیگری ها که چه انحرافاتی درشون شد و اینها، واقعیت اینه که همه اینها رو توی کیسه ریختن از یه نظر به عنوان اسلام سیاسی میتونه گمراه کننده باشه. در این حال مثلا در دوره از شهریور 1320 به این ور، مثلا مخصوصا در اون 12 سال اول که جستش مثلا چپ ها قوی شده بودن در ایران و اینها، مثلا جنبش سوسیالیسته های مسلمان به وجود اومد، سوسیالیسم اسلامی، نخشب یا مثلا کسان دیگری که بعدها مثلا دکتر سامی و اینها همون خط و ادامه میدادن دیگه. اینها کسانی بودن که با روحانیت و اینها روابط خیلی خوبی نداشتن، به چپ نزدیکتر بودن انصافا و خیلی تفکر مثلا پیشروی داشتن. یعنی همه اینها رو تو یک چیز کردن میتونه از یه جهاتی گمراه کننده باشه. من به هر حال با اصطلاحات به اصطلاح مسئله ای ندارم، ولی در کشورهای دیگر هم در مذاهب دیگر هم چنین چیزهایی شده. همه اونها را یکسان اسلام سیاسی گفتن میتونه یه نفر یه نظر از یه نظر گمراه کننده باشه، همونطور که مثلا الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین که مثلا به شدت به مارکسیسم نزدیک شد دیگه فلان در دهه 70 و اینها 60-70 و اینها، مثلا حتی سوسیالیسم رو هم مثلا قبول میکردند و اینها، اونها را مثلا با کلیسای کاتولیک یا حتی پروتستان های آمریکایی یکی کردن، واقعا اون مضمون این جنبش ها را نادیده گرفتن میشه. به این خاطر که من فکر میکنم که به اون چیزی که معمولا به اسلام سیاسی گفته میشه بهتره بگیم بنیادگرایی اسلامی یا به اسلام جنبش های یا حرکت های ارتجاعی اسلامی و فلان اینها بنیادگرایی هستند و اینا، مثل مثلا جریان خمینی یا چیزهای مشابهی که وجود داره. از این نظر من فکر میکنم که بهتره فاصله ها رو به اسلام مورد توجه قرار بدیم، چون هر نوع به اسلام توسل به اسلام از طرف جنبش ضرورتاً ارتجاعی نیست. یعنی ضرورتاً، نه اینکه ما باش حتما باید موافق باشیم، نه، جریان مترقی منتها زیر پوشش اسلام، دقت بکنید. و در آمریکای لاتین هم مثلا میگم دیگه که مثلا الهیات راهی بخش بوده کاتولیک هستن، ولی کاتولیک تحت به اصطلاح تبعیت کلیسای واتیکان نیستن، بلکه با مارکسیسم نزدیک میشن و جنبش های رادیکالی به وجود میاد. به این خاطر که من فکر میکنم که هر یک از این شاخه های مختلفی رو که تحت عنوان اسلام بررسی میشن مورد توجه ویژه قرار بدیم و بدونیم که پوشش ایدئولوژیکشون یکسان حتی نیست، هرچند که میتونه عواقبی داشته باشه. مثلا تصادفی نیست که از داخل مجاهدینی که حنیف نژاد درست کرده بود یه دفعه رجوی بیرون میاد، دقت بکنید، این به نظر من تصادفی نیست. من هم رجوی رو میشناختم و میشناسم و هم حنیف نژاد رو میشناختم از جوانی و اینها، یعنی اون آدم با این آدم اصلا یکی نیست و اینا، و حرکتشون حرفشون هم یکی نیست. منتها خب دیگه به هر حال تصادفی نبوده که اینطوری شده، این انحرافات به وجود اومده. این به مسئله خیلی مهمیه، بهش باید توجه کنیم.
مهنراف شالبونی، الان خودتون هم به ایران اشارتی کردین، میخوام بپرسم که سوالی برام پیش اومده در این مورد که در ایران روحانیت که در رأس این جنبش قرار داشت با سقوط سلطنت پهلوی به قدرت رسید، علت ظهور و قدرت یابی جنبش های اسلامی به ویژه در خاورمیانه و ایران در چند دهه گذشته چیه؟ میخوام در این مورد توضیحاتی بدیم.
ببینید اینو حتما بایستی صحبت بکنیم که خیلی مفصل این مسئلهش، چون طبیعتا ما باید خیلی تلگرافی صحبت کنیم و اینا، منتها من اینجا چند تا نکته رو میگیم، امیدوارم در بحثهای بعدی اگه فرصتی شد بهش بدهیم. یکی از علتهای اصلی این که به اصطلاح این جنبش های اسلامی اینطوری به وجود اومدند و اینا، یعنی جنبش هایی که بنیاد و بازگشت به اسلام رو به اسلام مطرح می کنند و فلان و اینها، بازگشت به صدر اسلام، به حکومت اسلامی، پیغمبر اسلام، فلان فهمان، علتش قبل از هر چیز شکست جنبش های چپ و شکست ناسیونالیزم پیشرو به اصطلاح کشورهای اسلامی. مثلا فکرشو بکنید که در مصر مثلا آدمی مثل عبدالناصر با اینکه دیکتاتور بود ولی آدم پیشروی بود، یا مثلا در عراق مثلا عبدالکریم قاسم حتی با کمونیست ها هم کاری میکرد، یه تصادفی نبوده که، یا مثلا در مثلا اندونزی مثلا سوکارنو مسلمان بود، منتها واقعیت اینه که با کمونیست ها امکاناتی که به اصطلاح فراهم می آورد برای جنبش کمونیستی واقعا اصلا بی سابقه بود و اینها. یعنی یک چیز، منتها این ناسیونالیزم های پیش رو شکست خوردن، واقعیت اینه که علتش اینه که در واقع در محدوده سرمایه داری موندن و نتونستن خارج بشن، یا خودشون استحاله پیدا کردن و به گرایش راست متوسطا چشیده شدن، یا اینکه اصلا کودتا شد علیهشون، برکنارشون کردند از داخل خودشون یا از بیرون. مثلا به جای سوکارنو سوهارتو نشست، به جای ناصر انور سادات نشست. مثلا در اینجا هم مثلا چستش، در ایران اینطوری نبوده، ولی در ماجرا یک ماجرا اینه که به اصطلاح ناسیونالیزم های پیشرو و جنبش چپ، مخصوصا جنبش چپ، نتونست بزناتی بکنه و شکست بود. یکی از دلایلش هم که خب سقوط شوروی و نمیدونم اعتبار شدن و نو سوسیالیسم و اینها، همه اینها کمک کرد. یک عامل دیگری که به نظر من خیلی مهم بود اون عبارت از اینه که در واقع حرکت هایی که شهرنشینی که گسترش پیدا میکنه در این کشورهای اسلامی، با گسترش شهرنشینی خانه‌ها در اصطلاح جریان سنتی اسلامی در بین توده های پایین آسان‌تر گسترش پیدا میکنه، چون با تفکرات سنتی و فلان و اینها اونها سر و کار داشتند و اینها، اونها اونطوری سواد کمه، به اصطلاح اطلاعات کمه فلان. یه دوره مثلا از دهه 70 شمسی نگاه کنید، مثلا این جنبش ها رو به رشد پیدا میکنند و فلان و اینها، این جنبش های بازگشت به اسلام اولیه و فلان و اینها خیلی قوی تر میشند و اینها. اگه دقت کنید همزمان از با گسترش شهرنشینی، با کمرنگ شدن چپ، با شکست ناسیونالیزم پیش رو بلون. در ایران ما هم این مسئله که وجود داره باعث از اینه که در واقع ایران یه چیز ویژه‌ای بوده که حقیقت اینه که جنبش به اصطلاح این اسلام رادیکال ارتجاعی رو که خمینی نمایندگی میکرد، بیش از همه به نظر من شاه به اصطلاح میدان داد، نه که به خود خمینی میدان بده. شاه از ترس چپ در واقع همه جریان های مترقی رو بسته بود، چپ ها رو که میگرفتند و فلان و اینها، حتی ملی های مثلا جبهه ملی چیا را میگرفتند و اینها، منتها عملا دستگاه روحانیت رو باز گذاشته بود و اینها. و بنابراین اینه که اینها فرصت پیدا کردن خودشون رو سازمان بدن. اینها در حالی که امکانات مسیحی به دست می آوردن، واقعیت اینه که جریان‌های دیگه اصلا دستشون بسته بود. و بنابراین وقتی که خود حکومت شاه دچار بحران شد، خود اون بحران هم به ذات جای خودش باید صحبت بشه، بحث بشه دیگه، چطور شدیم آن در داخل حکومتی که یه دفعه از نظر اقتصادی هم داشت کشور رو رشد میداد و اینا. واقعیت اینه که رشد اقتصادی در زمان شاه 15 سال 10 سال آخر شاه حدود 15% و اینها بود، یه چیز رشد سریعی داشت. چطور شد بحران شد، خود اونم یک بحث دیگریه. ولی وقتی که این چی شد، این جریان دستگاه روحانیت یه دفعه نیرومند شد. همون ماجرایی که من بارها اشاره کردم، در واقع رژیم شاه هم سگ رو باز کرده بود و سنگ رو بسته بود، یعنی جریان های دیگری که بتونن به اصطلاح حرکت بکنن در مقابل اینها، تعادل ایجاد بکنن، اصلا وجود نداشتن. در واقع یه دفعه خمینی و اینها چی شد و به اصطلاح قدرت گرفتند و اینا در اوج یک خیزش توده‌ای انقلابی و فلان، و شاه هم و حتی آمریکایی‌ها، غربی‌ها، انگلیس، شاه فلان و همان گوادالوپ فلان و همان، صلاح در این دیدن که روحانیت به قدرت برسه، که چون فکر میکردن این صدمه کمتره تا این که مثلا جریان های رو بعد بگیرن. این ماجراست که البته باید مفصل تر صحبت کرد، ولی ریزش خود این ماجراهای دیگر کمک کرد و گسترش شهرنشینی که توده های محروم واقعیت اینه که به ایدئولوژی سنتی نزدیکتر بودن تا با تفکرات جدید و اینها. مثلا همه مردم واقعا که مثلا زن باید در خانه بمونه، خب این اسلام هم اینو تبلیغ میکردیه، در حالی که مثلا سوسیالیسم طرفدار این بود که زنها باید مثلا تو باشن. حتی در دوره مثلا اون موقعی که چپ حزب توده ها در دهه 20 و اینها قوی بود و فلان، مثلا زنها در تمام سخنرانی ها فلان اصلا سخنرانان برجسته فلان و همه ما یا عالم چی داشتیم. چطوری شد این دوری شد؟ یعنی جریان های چپ کلن خب از چیزهای پیش رو دفاع میکنن، در سیستم فکری شده است. اونها از چیزهای مدرن پیش رو وحشت دارن و بنابراین که این راه رو بستن در روش. البته سیاست خود آمریکا هم اینطوری بود که آمریکایی‌ها برای مقابله با کمونیسم در واقع اومدن طرحی رو ریختن که به اصطلاح بایستی جریان‌های مذهبی رو تقویت کنیم. اینو یه نفر اصلا نوشته، به اصطلاح کتابی نوشته به نام بازی شیطانی و فلان، اینها کتاب مفصلیه که خیلی توضیح میده چطور این نقشه کشیدن در چیزا غرب آمریکا برای مقابله با کمونیسم و فلان. اینا چیزهایی که باید سر جای خودش بحث بشه.
بله رفیق شالبونی، سوال در این مورد زیاده، اما اگه شما اجازه بدین بذاریم برای هفته های آینده اگه موافق باشیم.
حتما حتما در خدمتون خواهم بود.
پس خیلی ممنون برای حرفای خوب و پر دستاوردتون. خسته نباشید.
زنده باشید.
خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.